بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از هر چیز لازم می دانم روز معلم رو که در سراسر کشور به مناسبت شهادت آیت الله مطهری برقرار می شود، روز معلم رو به شما تبریک بگم و به همه معلمان و درود و رحمت بفرستیم بر روان پاک مرحوم علامه مطهری که من خاطرات بسیار خوبی از ایشان دارم و ایشان مصداق واضح العالم به زمانه بود. واقعا می دانست در این زمان چه باید گفت و چه باید نوشت و چه باید انجام داد. تمام عمرش مشغول بود به خدمت، خدمتی مفید و مؤثر که در طول تاریخ به عقیده من ماندگار است. و تشکر کنم از برادر عزیزمان، اظهار محبت کردن از طرف خودشون، از طرف آقایان و از سخنان کاملا پیدا بود که از دل برمیخیزد و از عمق جان است و من از این جهت بسیار سپاس گذارم. و اما برویم سراغ بحث اخلاقی امروز. جلد هشتون مسائل نیست، عرض میکنم اون کتاب رو بگیرید به من بدید. و اما حدیث اخلاقی که امروز میخوانم، حدیثی در ادامه آداب معاشرت مطابق آنچه مرحوم شیخ عاملی در وسائل آورده است. حدیث 13 از باب 117 جلد 8 وسائل صفحه 529 وسائل های حدیث. حدیث از علی ابن محزیار. علی ابن محزیار هم قاعدتا یا از امام حسن عسکری سلام الله علیه یا از امام هادی علیه السلام نقل میکنه، رفعه و مرفوع است، از یکی از این دو بزرگوار است. قال، حدیث رو دقت بفرمایید. قال یأتی علی الناس زمان تکون العافیه عشرت اجزاء، زمانی فرا میرسد که عافیت 10 جز دارد. 9 منها فی اعتزال الناس، 9 دهم در کنارگیری از مردم عافیت. و واحدت فی صمت، و یکی هم در سکوت. 90% در دوری از مردم و 10% در سکوت. زمانی می آید کافیه و سلامت دین و دنیا به این صورت تقسیم می شود. ما می دانیم اسلام یه دین اجتماعیه. اسلام مثل مرتضی‌ها و صوفی‌ها دعوت به جدایی از اجتماع نمیده. یدالله مع الجماعه است. علیکم به سواد الاعظم، حتی به ما گفتن به شهرهای بزرگتر بروید. اجتماع، جمعیت از مسائلی است که اسلام بهش خیلی اهمیت داده. نماز ما نماز جماعت، نماز جمعه جماعت، حج ما تمام مسلمان ها دور هم جمع می شود. آیا یه چنین دینی دعوت به اعتزال، گوشگیری، کنارگیری می کند یا منظور چیز دیگر است؟ منظور از یعطی زمانون علن ناس اشاره به زمانی است که جلسات ناسالم میشه، مجالس گناه زیاد میشه، مجالس آلوده زیاد میشه. سلامت در چنین زمانی در اعتزال و دوری و جدایی از اون مجالس آلوده به گناه است. و 10% هم در سکوت، سخن نگفتن جز به خیر و خوبی و سلامت. در اسلام حضور در مجالس گناه گناهه، هرچند انسان مرتکب گناه نباشه، تماشاچی باشه، تماشاچی نباشه، ساکت باشه، حضور در مجلس گناه گناهه. داستان امام صادق و همه شنیده ایم، کسی حضرت رو دعوت کرده بود با جماعت، یه وقت برای خوشایند بعضی از حاضران امام صادق ملاحظه کرد، دید ظرف شرابی بر سر سفره آوردن. امام از جا برخاست، فرمود در مجلسی که معصیت خدا بشود من حضور نخواهم داشت. ولی خود امام هرگز آلوده به شراب نبود، واضح و مسلم حضور در مجلس گناهم گناه. متاسفانه در زمان ما در گوشه و کنار مجالس گناه کم نیست، و همون مجالسه که سبب نشر فساد و گناه میشه. گاهی یه مجلس عروسی و زفاف آلوده گرفته میشود، افرادی با بدنهای نیمه عریان در اونجا حضور پیدا میکنن، جوانهای مجرد و غیر مجرد صحنه رو میبینند و آلوده پایکوبی میشن. گاهی از همین یه مجلس عروسی 10 طلاق بیرون میاد، یعنی نطفه طلاق ها در اون مجلس منعقد میشه، 10 جوان به انحراف کشیده میشه، 10 زن همسردار آلوده میشه. مجلس گناه مثل مجلسی است که آتشی در آن روشن کردن، افراد وارد بشن دامانشون آتش میگیرد، نگیره دود آتش در دستگاه تنفس اونها میرود، آلوده میکنند. بعضی هم میگن آیه شب بیشتر که نیست، اجازه بدید هر کاری میخوان بکنن، اما بعد از این شب چه حوادثی واقع میشود حساب اون حوادث رو نمی کنن. مجلسیست تریاک میکشن، مواد مخدره، جوان شرکت میکنه، همین مجلس سبب آلودگی او به مواد مخدر میشه، به مشروبات الکلی میشه. تاریخچه آلودگی جوانان به مواد مخدر ببینید، خالقش به واسطه شرکت در مجلس آلوده و گناه و ناباب بود. ولی زا همیشه وقتی این جوانان به من میگن آقا به ما نصیحتی کنید، میگیم بابا اولین کارتون این است که نمازاتون اول وقت بخوانید، خیلی اثر داره. دوم از مجالس آلوده به گناه بپرهیزید. سوم از دوستان ناباب دوری کنید. این اعتزال و ناز همین زمانی فرا میرسد که در اون زمان عافیت و سلامت دین و دنیا هر دو در کنارگیری از این مجالس آلوده و محافل آلوده به گناه و یه بخشی هم در سکوت، زبان آلوده به غیبت، تهمت، دروغ، پخش شایعات درباره اشخاص، میگن اینطور شده، شنیدم اونطور شده، چیزی که یکی از گناهان بزرگی است که اسلام نسبت به آن تهدید کرده است. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في المؤمنين، کسانی که دوست دارن اشاعه کنن گناهان و غیبت ها و نسبت های بد، اینها عذاب علیم فی دنیا و الاخرت دارن. از این لازم می دانم به تناسب همین بحث جمله دیگری هم عرض کنم. خواهشی از تمام مردم کشور که صدای من به آنها می رسد و از ما از اینان و خواهشی هم از دولت کنم. امسال سال خوشسالی شدیدی هست، خوشسالی توأم با سرمای شدیدی که آسیب زیادی به زراعت و درختان رسانید. یکی از عوامل این مشکلات همین گناهانه، همین مجالس آلوده است، همین هاست. اینو من عرض نمی کنم، حدیث معروف امیر مؤمنان و همه شما عزیزان شاید شنیده باشید. ما هم در تفسیر نمونه، در تفسیر سوره نوح نقل کرده ایم قریب به این مضمون. ابن عباس نشسته بود خدمت امیر مؤمنان، کسی از در آمد عرض کرد یا امیر المؤمنین، زراعات ما خشکیده، آفات افتاده به درختان میوه ما. حضرت فرمود برو از گناهانت استغفار کن. نفر دیگری آمده عرض کرد یا امیر المؤمنین، چاها آب نداره، قناتا داره خشک میشه، به داد ما برسید. فرمود برو از گناهانت استغفار کن. سومی آمد عرض کرد یا امیر المؤمنین، بچه های ما گرفتار بیماری و آفت شدن، از دست میرن جوانانمون، از دست میرن، چیکار بکنی؟ فرمود برو از گناهانت و دیگران از گناهانشون استغفار کنن. وقتی اینا رفتن ابن عباس عرض کرد سخنی که مضمونش این بود آقا شما یه طبیب هستید که برای همه بیماری ها یه نسخه میدید، به همه یه جواب میدید. فرمود ابن عباس من اینو از خودم نمیگم، از قرآن میگم، مگر سوره نوح نخونده اید؟ عرض کرد کجا؟ فرمود فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. نوح پیغمبر میگه بیایید از گناهانتون استغفار کنید، باران ببارد، آفات زراعت از بین برود، بچه هاتون سالم بمانند، خدا برکت به کسب و کار و زندگی و تجارت شما بدهد. استغفر ربکم، نوع دستور استغفار برای همه اینا میده. منم از این آیات قرآن این استفاده رو کردم. واقعا همه مردم بیاین از گناهان استغفار کنن، از کم فروشی، رشوه خواری، مجالس گناه، مجالس آلوده، غیبت، تهمت، بدگویی نسبت به یکدیگر. گناه زیاد شد این آثار داره. یه جا باران قطع میشه، یه جا باران میباره آفت، یه جا باران میباره آفت هم نیست، اموالشون تبدیل به سلاحای مرگبار و کشنده میشه. هر کجا یه رقم آفت میدیم. بنابراین تصور من این است که انشاءالله هممون لااقل بعد از نماز صبح سر به سجده بگذاریم و 70 مرتبه استغفر الله بگیم، از خدا آمرزش به طلبیم تا مشکلات و گرفتاری ها انشاءالله در تمام مسائل زندگی برطرف بشود. این درباره مردم. درباره دولت، دولت محترم هم باید بدانه امسال سال سختی است برای مردم. تا اینجا امیدواریم انشاءالله نزول آیات آسمانی در ادامه بیاید و رفع نگرانی بشه. مشکلات دارن کشاورزان، دامداران گرفتار مشکلات هستند. برنامه ریزی وسیع و گسترده ای میخواد. از هزینه های غیر ضروری باید بزنن و به این مسائلی که ضروری هست برسند. مردم انتظار دارن، میگن درآمد دولت که بسیار خوبه، منتها یه برنامه ریزی کاملی میخواد که این قشرهای ضعیفی که بر اثر خشکسالی گرفتار میشن به یاد اینا باشن، به داد اینها برسن، مشکلات اینها رو حل کنن. امیدوارم خداوند هم به مردم، هم به ما و هم به دولت انشاءالله توفیق دهد در این برهه از زمان. هر کداممون انشاءالله بتوانیم به وظیفه خودمون برای حل مشکلات عمل بکنیم. بله، مجلس باید اجازه همکاری بکنه، اجازه مصرف بده، دولت باید فعالیت کنند، مدیران باید تدبیر داشته باشند، مردم باید همکاری کنند، همه دست به دست هم بدهند، انشاءالله مشکلات حل بشه. من دلم میخواد چند مرتبه هم ختم هم من یجیب در اینجا بخوانیم برای حل مشکلات. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 یا من یجیب المضطر و یکشف عنه السوء والبلاء ارحمنا و اکفنا ما همنا من امر دیننا و دنیانا یا ربنا و یا الهنا و یا مولانا. در باقی مونده وقت بریم سراغ بحث فقهیمون. مسئله گذشته که مسئله سوم بود، مطالب زیادی درش گفته شد. به بهانه مسئله سوم بحث‌هایی از نذر و بحث‌هایی از یمین و بحث‌های مختلف دیگری داشتیم که انشاءالله فراموش نمی‌کنیم. منتها 5 تا نتیجه رو که ما میتونیم از میان نتایج بهش اشاره کنیم، من فهرستوار برای شما یادآور میشوم. اولین نتیجه که گرفتیم این بود که در نظر رجحان اصل عمل لازمه، شاخ و برگه ها لازم نیست رجحان داشته باشه، نداشته باشه عیبی نداره. دوم، مخالفت نظر آیا قضا داره یا نه، دلائلی داریم بر این که قضا داره اما قانع کننده نیست، ولی احتیاط وجوبی این است که مخالفت نکنیم، یعنی اگر نظر بهش عمل نشد علاوه بر کفاره قضا هم به احتیاط وجوبی انجام بشه. سوم، اگر نظر مشروط بود شرطش حاصل نشد یا بعد از مردن نظر کننده شرط حاصل شد، این نظر باطله و دلیلی بر وجوب وفای به این نظر مشروط بوده، به شفای فرزند، به آمدن مسافر، به صاحب فرزند شدن شرط حاصل نشد، ولو بعد از مرگ ناظر شرط حاصل بشه واجب الوفا نیست. چهارم، نظر خواه نظر حج باشه یا نظر احجاج، خودش حج به جا بیاره یا دیگری رو به حج بفرسته، هیچ کدام از اینا نظر مالی خالص نیست که ما بگیم این شبیه دویونه و باید از اصل ترکه پرداخته بشه. نه، یه همچین دلیلی نداریم که جز واجبات مالیه باشه. در امر پنجم گفتیم ولی اگر کسی نظر حجی بکنه یا نظر احجاجی بکنه، احتیاط آن است که بعد از او اگر نظر منعقد شده، امکان عمل هم بوده، عمل نکرده، حنس نظر کرده، هم کفاره و هم خود نظر حج یا نظر احجاج رو احتیاط آن است که از سلس مالش، نه از اصل مال. مال سلس مال رو در اینجا ترجیح دادیم به عنوان احتیاط، البته در صورتی که سلسی برای خودش تعیین کرده باشد و الا با رضایت ورثه این کار انجام شود. این امور پنجگانه بود که از این بحث‌های چندین روز علاوه بر احکام نظر و احکام یمین و اینها از مسئله سوم توانستیم استفاده بکنیم. و اما سرنخ مسئله چهارم من امروز بیاندازم. مسئله چهارم درباره این است که کسی نظر حجت الاسلام کرد، حجت الاسلامی که واجبه نظرم کرده. در این مسئله دو فرع، دو شاخه است. یکی این است حجت الاسلام الان واجبه، علاوه بر این نظرم میکنه. در اینجا دو سوال پیدا میشه. اول اینکه آیا نظر واجب منعقده یا تحصیل حاصله؟ آیا نظر واجب میشه کرد، نمیشه کرد؟ اقوال در اینجا مختلفه. اکثریت گفتن میشه نظر کرد واجب رو، اهل سنت هم بسیاری گفتن. دوم این است اگر منعقد شد تداخل میکنه، یه حج باید به جا بیاره یا دوتا؟ مشهور یکیه ولی دوتا هم گفته شده. پس نذر کرد حجت الاسلام را، حج واجب را. آیا این نذر منعقد است؟ اولا دلیل انعقادش چیه؟ دلیل مخالفین انعقاد چیه؟ جواب اونها چیه؟ این یه مطلب. انعقد، امام میگه انعقد، منعقد میشه. دوم این است، حالا که منعقد شد تداخل حاصل میشه، یه حج بیشتر واجب نیست. اگر عمل نکرد چه میشه؟ آیا دو تا قضا داره؟ یه قضا داره؟ کفاره که قطعا داره. این یه فرع مسئله است. فرع دوم مسئله این است، الان مستطیع نیست. در فرع اول الان مستطیع بود، فرع دوم مستطیع نیست. نذر کرد حجت الاسلام، بله؟ این بحث اول بود که گفتیم بحث میکنیم که شخص مستطیع میتونه نذر بکنه. آیا دلیلش چیه؟ بعضی مخالفت کردن، دلیل مخالفین چیه؟ میگیم اینا رو. فعلا عنوان مسئله، فرع اول این بود مستطیع بود و نذر کرد. فرع دوم مستطیع نیست، نذر میکنه نذر رو، حجت الاسلام رو، حجت الاسلام رو نذر میکنه. اینم میگم دو حالت داره. یه حالت این است نذر میکنه، من ولو مستطیع نیستم دست و پا باید بزنم، استطاعت فراهم کنم، حجت الاسلام رو به جا بیارم. یعنی دو چیز رو نذر کرده، نذر کرده حجت الاسلام و تحصیل استطاعت، و تحصیل استطاعت. حالت دوم این است که نه، من نذر میکنم هر وقت مستطیع شدم، علاوه بر این که حج بر من واجبه به حکم استطاعت، نذرم میکنم مثل شاخه اول، منتها اون در حال استطاعت نذر میکرد حج را، این در حالی که استطاعت نداره میگه اگر مستطیع شدم نذر میکنم حج را به جا بیارم. تأکیدن. بنابراین عنوان مسئله ما این شد که نذر، نذر حجت الاسلام. درست؟ مرحوم صاحب عروه این مسئله رو در مسئله چهاردهم بیان فرموده و حق مطلب رو در اونجا گفته و دیگران هم دنبال کردن. من برای یه بحث میزنم چهارشنبه، اما جواب یه سوال بدم. دیروز یه آقای از برادران شرکت کننده در درس با جوش و خروش فراوان و خیلی عصبانیت آمده و میگه آقا شما میگید کفاره نذر کفاره ماه رمضانه، این برخلاف فتوای چند نفر از بزرگان معاصرین مرحومین و امثال زاده کرد. اونا گفتن کفاره کفاره اینه، شما میگید کفاره ماه رمضانه، 60 روز و 60 مسکین. اونا 10 مسکین گفتن. گفتم جوش نزنید، مشهور همینه. من یه عبارت کوتاهی از جواهر نوشتم، میخوانم و تمام. جواهر جلد 33، کتاب الکفارات، نه کتاب النذر، صفحه 175. پیشون قول دادیم بیاریم. میگه ان المشهور، صاحب جواهر، کونها، ضمیر کونها به چی برمیگرده؟ کفاره. مخیرتن که کفارت شهر رمضان، بل ان الانتصار والغنیه الاجماع. مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار و مرحوم ابوالمکارم بعد در کتاب قنیه ادعای اجماع کردن کفارش مثل کفاره ماه رمضان و همال حجه، منتهی اقلیت کمی هم هستن گفتن کفاره کفاره یمینه. بعضی از بزرگان متأخرین و که اینها خیلی اهتمامی به امر مشهور و ادعاهای اجماع مستکشون مبناشون بود، خیلی به این مسئله اهتمام نمی کردن، اینا ترجیح دادن کفاره یمین باشه، ولی مشهور حتی ادعای اجماع شده کفاره کفاره نذر است. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.